صبح تا شب این سه شوهر دستتونه تو خونه. خب درسته؟ سه شوهره که دستتونه، اتو رو که هر دقیقه دلتون میخواد میزنین، ماشین لباسشویی که قربونت برم از صبح به راهه. خب ایناست یه در یخچال هم که یا آب میخوای بخوری، در یخچال هم شد چارتاق بازه، وای میسی قشنگ دم یخچال دره رو باز میذاری، لیوان میاری، آب رو میخوری، هنوز در یخچال بازه. من معمولا چون دیر وقت میام و دیر وقت میخوابم، بیشتر کارامو این کارهای به اصطلاح کارهای خونه رو، لباس شستن و یا اوتو و این چیزا، معمولا همیشه 12 شب به بعد، معمولا تا ساعت 1:30 من مشغول این کارهای متفرقه هستم. 1:30 من بالاخره با یه کتابی چیزی خودمو سرگرم میکنم.
همین الان نگاه کنید به وسایلی که در منزل خودتون، محل کارتون به صورت برقی در حال استفاده هست، از جمله روشنایی یا سایر وسایل برقی. اگر واقعا وسیله‌ای نیاز نیست که روشن باشه، اگر میتونید که پرده ها رو کنار بزنید و از نور خورشید و نور طبیعی روز برای روشن شدن محل کارتون یا محل زندگی خودتون بهره مند بشید، حتما این کار رو انجام بدید. شما با خاموش کردن حتی یک لامپ اضافه حتما نقش بسیار موثری در پایداری شبکه برق ایفا خواهید کرد. ما هم در صنعت برق به شما قول میدیم تا تمام تلاش خودمون رو انجام بدیم تا شما همواره به برق پایدار، مستمر و بدون قطعی دسترسی داشته باشید. از همراهی و همدلی همه مردم عزیز ایران واقعا سپاسگزارم. روز خوب و پر از سلامتی و تندرستی داشته باشید.
صحبتو در خصوص درست مصرف کردن بود، در خصوص مصرف بهینه بود، در خصوص جلوگیری از اسراف بود. اجازه بدید منم از فرصت استفاده کنم و یکی دو نکته رو خدمتتون یادآوری بکنم. بعضی عبادت‌ها سجاده نمیخواد، یه دل اهل مواسات کافیه، دلی که وقتی نعمت از نعمت‌های الهی هدر بره غمگین میشه، وقتی که ببینه یک نعمتی دوچار کم و کاست شده ناراحت میشه، دلی که حتی در تنهایی هوای حق دیگران، حق مردم رو داره. این مراقبت های کوچک در مصرف بهینه هر کدومش کمتر از دعا نیست. خدا همه مردم رو به خاطر همین دل رحمیشون نسبت به همدیگه بهشون کمک میکنه و به حرمت همین دلها، همین دل رحمی ها از سختی ها و کمبودها عبور میده. پس بیایم درست مصرف بکنیم. یه جاهایی باید درست مصرف کرد و این درست مصرف کردن چه زیباست و چقدر قشنگ رفتار آدم هایی که بی صدا غمخواری میکنن، نه فریاد میزنن، نه ادعایی دارن، خودخواه نیستن، فقط حواسشون هست چیزی از نعمت های خدا بیهوده از بین نره. انگار در دلشون همیشه سفره‌ای پهنه که باید برای همه، حتی آیندگان، باقی بمونه و همین دلهای آرام و قناعت پیشه شهر رو قابل نفس کشیدن میکنه و رفتار انسانها رو اصلاح میکنه. بیایم درست و بهینه مصرف بکنیم، که درست و بهینه مصرف کردن اگر دقیق و به موقع انجام بشه میتونه بسیار اثرگذار باشه و خدا هم مورد توجهش قرار میگیره. بیایم از همین الان تصمیم بگیریم که درست مصرف بکنیم و فراموش نکنیم که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. اصلا همین یعنی یاریگری، یاریگری هم دیگه، و بیایم همیشه یاریگر هم باشیم. این یاریگری فقط تو کارهای بزرگ هم اتفاق نمیفته ها، یعنی این نیست که فقط ما یه اتفاقی باید بیفته هممون کنار هم دیگه قرار بگیریم. مثلا خدای نکرده سیلی بیاد، زلزله‌ای بیاد، یک رخدادی مثل جنگ پیش بیاد که ما در کنار هم دیگه قرار بگیریم. یاریگری میتونه حتی تو کارهای کوچیک و ساده و رفتار روزانه هم باشه، در اینکه کسی بیهوده چراغ رو روشن نذاره، آبی رو بی دلیل جاری نکنه، وقتی داریم رد میشیم یه امر معروف کوچولو، وقتی میبینیم نفر شلنگ آب رو گرفته داره ماشینش رو باهاش میشوره، یه تذکر کوچولو، این آب شوربه ها یه مقدار رعایت بکنیم، همین باعث میشه اتفاقات خوبی بیفته و نعمت های خدا بیهوده مصرف نشه. اینها نشانه دل هایی که هنوز خدا در دلشون زنده است و این درست مصرف کردن رو باید مد نظر قرار بدیم. اصلا توصیه دین ماست، توصیه فرهنگ ماست، توصیه آیین ماست. الان که تو این ایام جنگ نشون دادیم که پای کار همه چیز هستیم و مردانه می ایستیم، همین کارهای ساده و کوچیکم میتونه برای جامعهمون بسیار اثرگذار باشه. دلهایی که بی صدا هوای مردم رو دارن و نمیخوان سهم کسی از آرامش کمتر بشه، این افراد مورد توجه خدا هستن. بیایم جزو این افراد باشیم، بیایم ما هم جزو کسانی باشیم که حواسمون به همه هست. اصلا نگاه بکنیم ببینیم بعضی از این خونه ها برکت عجیبی دارن، نه چون ثروت بیشتری دارن، بلکه چون اهلش حرمت نعمت های الهی رو نگه میدارن، آرام مصرف میکنن، آرام زندگی میکنن، درست مصرف میکنن و دلشون نمیاد چیزی بیهوده هدر بره. این همون درست مصرف کردنی که دین ما کلی درباره اون سفارش کرده. احترام به نعمتهای الهی، احترام به حق مردم. اصلا یه نمونهش همین که ما تو فرهنگ ایرانی میگیم برکت، برکت مفهومی فراتر از مقدار غذاست. برکت یعنی همون مقدار کم هم که میتونه افراد رو سیر بکنه و چیزی هم هدر نره. محصولات کشاورزی رو یه نگاه بکنیم ببینیم چه زحمتی براش کشیده میشه، با زحمت زیاد ماها رشد میکنن، چقدر باید براشون هزینه بشه، چقدر باید براشون تلاش بشه، چقدر آب میخواد، چقدر انرژی میخواد تا به سفره برسن، اما گاهی در عرض چند روز و نه چند روز، چند دقیقه از سر سفره به سطل زباله میرن، چون درست مصرف نکردیم، چون درست به اندازه اونها رو آماده نکردیم. رسم قدیمی ایرانی ها همیشه بر این بوده که نون خشک رو دور نمیریختن، سبزی پژمرده رو توی سبزی پلو میریختن و میوه که یه مقدار مونده بوده رو تبدیلش میکردن به شربت. این رسم ها فقط برای صرفه‌جویی نبوده، احترام گذاشتن به زحمت کشاورز و نعمتی بوده که رزق و روزیشون بوده. حتی من یادم اون قدیما که تو خونه ها ما تو خونه های بزرگتر بودیم و مرغ و خروس و پرنده های اینطوری نگهداری میشد، غذای اضافه رو اصلا دور نمیریختن، یعنی شما غذا تو سطل زباله نمیدیدید، همون غذاها رو مادر خونه، مادر بزرگ خونه جمع میکرد، جدا میکرد و میبرد میزریخت جلوی این پرنده ها، مرغ و خروس هایی که توی حیات بودن و اینها از این غذاها استفاده میکردن. این همون معنی برکت بود، این همون معنی درست زندگی کردن بود. ایران کشوری که درختاش توی کبیر هم میوه میده، حرمت اون میوه رو باید نگه داشت و این همون برکته که سرزمین ما رو میتونه از بلاها دور نگه داره. حالا که اومدیم نشون دادیم که اهل ایمانیم، اهل دینیم و کنار هم دیگه ایم، تو همه چی این مواسات رو رعایت بکنیم و تو همه چی دقت بکنیم، همین ها رو هم الگوی زندگیمون قرار بدیم. الان فرصت خوبی برای همین تمرین ها. خیلی حرف زدم، بر من ببخشید، عذرخواهی میکنم.
اینجا کف میدون اونقدر می جنگم به اسمم شه یه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم زیر بمبارون، بلا گردون ایرانم به درگاه رضا شاهه خراسانم، رضا جانم قیام کن دنیا احترام کن، قیام کن دنیا احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. بغض پر غروری که نمیشه بشکنه، قسم به موج پرچمی که روی شونه منه، قسم به درد مردی که به عشق میهنش دم نمیزنه. بلا گردون، بلا گردون، بلا گردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم. قیام کن دنیا احترام کن، قیام کن دنیا احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. حالا که من این همه حرف زدم راجع به بحث مواسات، اجازه بدید من به این نکته هم اشاره بکنم که یکی از نکات دیگه‌ای که گریبانگیر شهرها و حالا کلان شهرهای ماست، ترافیک‌های روزانه است که این ترافیک‌های روزانه توی روزها، توی صبح، توی خدمت شما عرض بکنم که هر روز کاری ما، شما وقتی که نگاه میکنید ببینید این ترافیک نفس شهر رو میگیره، این ترافیک باعث میشه که ما دچار مشکلات فراوان بشیم، هم دیر به کارمون برسیم، هم جای پارک پیدا نمیکنیم، هم هوا آلودگی هوا رو داریم، هم مصرف سوخت بالا رو داریم. بیایم یه دقت بکنیم، عنایت بکنیم، ببینیم تو مسیرمون همکاری، دوستی، کسی هست که با ما هم مسیر باشه و این تک سرنشینی رو یه مقداری تغییرش بدیم. بیایم این فضای تک سرنشینی رو یه مقدار اون رو ازش خارج بشیم، بیایم سعی بکنیم که مثلا یه نفر دیگر رو همراه خودمون همراه کنیم تو مسیری که داریم میریم. اما میخواییم باز یک بخش گفتگوی دیگه تقدیمتون بکنیم. من منتظرم که دوستان من بگن ارتباطمون برقرار شده یا نه، و به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه با جناب امیر شعبان جولا، کارشناس مسائل سیاسی، به گفتگو بنشینیم. ارتباطمون برقرار شده، بسیار عالی. جناب آقای جولا، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت آقای صدر و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. عرض کنم خدمتتون که کانال 14 اسرائیل یه پیامی رو به عربستان سعودی مخابره کرده و اعلام کرده و گفته که امروز شنیدیم که سعودی ها گفتن وارد معاهده صلح ابراهیم نمیشوند تا وقتی که مسیر مطمئن و درست به سوی سرزمین فلسطین وجود داشته باشد. پسرها دست بردارید از این حرف سرزمین فلسطین، من اینجا اطلاع میدم به شما، لطفاً آنها را به سرزمین های عربی انتقال بدید، سرزمین فلسطین را در عربستان سعودی تأسیس کنین، برشون دارین و راجبشون صحبت نکنین. یه همچین صحبتی مبنی بر این که حالا کسانی که ساکنان اصلی سرزمین فلسطین هستن باید برن به عربستان، اصلا اونجا برن ساکن بشن، ظاهرن یه همچین مضمونی داشته این صحبت، برداشتی که ازش می شده و رژیم صهیونیستی گفته که عربستان باید اینها رو برداره ببره برای خودش، اونجا براشون یک سرزمین فلسطین ایجاد بکنه. داستان چیه؟ شما برامون توضیح میدید. حالا شاید برداشت من اشتباه بوده از این موضوع، ممنون میشم اگر که توضیح بیشتر رو شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ماجرا از این قضیه که اساسا طرح آمریکا از ایجاد و حمایت از رژیم منحوس صهیونیستی در منطقه این بوده که حالا در ابتدای کار انگلیس و بعد در ادامه کار آمریکا که یه چنین قدرت سرطانی رو توی منطقه ایجاد کردن و حمایت کردن، این بوده که دروازه‌ای باشه رژیم صهیونیستی برای غارت تمام منابع و دارایی‌های مادی و معنوی منطقه ما، از دارایی‌های سرزمینی تا دارایی‌های انسانی و غیره. این پروژه اونها بوده و تمام تلاششون برای این کار انجام شده و شرط اصلی این که بتونن تمام دارایی‌های یک ملت رو غارت بکنن اینه که اون ملت رابطه خودش رو با این رژیم صهیونی عادی بکنه، مثل کاری که مصر کرد، مثل کاری که امارات کرد، کاری که بحرین کرد، کاری که اردن کرد. و تک تک این کشور رو شما نگاه میکنید اینها به خاک سیاه نشستن. مصر، اردن بعد از عادی سازی با رژیم صهیونی به خاک سیاه نشستن. به طمع چی عادی سازی کردن روابطشون با اسرائیل؟ به طمع اینکه آمریکا سالانه مثلا چه میدونم 2 میلیارد 3 میلیارد چقدر چند میلیارد دلار به اینا کمک بکنه.
یا اینکه فقط هم کمک نه، حمایتشون بکنه، چون خیلیشون الان نیاز به پول واقعا ندارن، حمایت بشن فقط. یعنی زیر چتر حمایتی آمریکا قرار بگیرن.
بله، حالا نکته اصلیش اینه که این پول هم داد آمریکا، یعنی واقعا به مصر و اردن چنین پولی سالانه آمریکا داره میده. اما این پول مثلا چند میلیارد دلاری که آمریکا داره به اینها میده سالانه، نه تنها اوضاع اینا رو خوب نکرد بلکه بدتر کرد و الان تقریبا مصر در آستانه ورشکستگیه. به واقع میشه گفت مصر ورشکست شده اصلا و الان صرفا داره با قرض رو قرض، با وام روی وام کشورش داره میکنه. یه عدد استقراض خارجی وحشتناکی مصر داره و سررسید هر کدوم که میرسه دوباره از یه کشور دیگه وام میگیره، از بانک جهانی از این منفر وام میگیره، اینو بدهیشو میده، یه بدهی بزرگتری رو دستش میمونه. و الان به همین خاطر میبینید مثلا هر موقع مصر میاد یه حرفی بزنه بهش میگن که بدهی داری، این پولو پس بده، مصر ساکت میشه. خب این وضعیت رقتبار و افتضاحی که مصر داره، اردن هم باز به همین شکل. اینها اون سازوکار مالی که طراحی میکنن برای کمک به این کشورها یه جوریه که این کشورها رو به خاک سیاه میشونه، مثل ربایی میمونه که هی روز به روز اینا رو توی این باطلاق بیشتر فرو میزنه. این وضعیت کشوری که عادی سازی کردن. حالا همین باعث شد که الان تقریبا تمام منابع این کشورها رو اینها غارت بکنن. آب آشامیدنی اردن رو رژیم صهیونی غارت میکنه، در ازاش پول میگیره از اردن، به اردن برمیگردونه این آبو. اینقدر وضعیت خلاصه وضعیته فاجعه بالیه. یا در مورد مصر باز همینطور، مصر تا قبل از عادی سازی روابط با رژیم صهیونی صادر کننده گاز بود، بعد از عادی سازی روابط با رژیم صهیونی الان وارد کننده گاز از اسرائیل و التماس میکنه به اسرائیل که تو خدا به ما گاز بده. و اسرائیل هر موقع میخواد مصر رو خودت اذیت بکنه این شیر گازو یکم میبنده، مصر تسلیم میشه. این وضعیت این کشورهایی که عادی سازی کردن. پروژه اونها این بود که عربستان به عنوان یک کشوری که به تبع خودش یه سری کشورهای دیگر رو هم میتونه همراه کنه، از جمله مثلا فرض کنید کویت و پاکستان و نمیدونم اندونزی و یه مجموعه ای از کشورها که اینا هم پیمان و نزدیک عربستان هستن، بیان اینا با عربستان عادی سازی کنند و به تبع اون یهویی مثلا 10 کشور دیگه از کشورهای اسمن مسلمان کشور اسلامی رو هم عادی سازی بکنم و دیگه تموم، و دیگه عملا اینجوری بشه که فقط یه دونه ایران باقی مونده عادی سازی نکرده، که اونم همه منطقه با هم دیگه دست به دست هم میدیم منزویش میکنیم میذاریمش کنار. این پروژه بود. و ماجرای طوفان الاقصی و 7 اکتبر چنان نفرتی از رژیم صهیونی ایجاد کرد در دل تمام ملت‌های منطقه و دنیا که دیگه این رژیم‌های مرتجع منطقه ما جرأت نکردن صحبت از عادی سازی بکنن. میدونید همه گفتن، تحلیلگرا و مقامات سیاسی اینها گفتن اگر طوفان الاقصی اتفاق نیفتاده بود یک هفته یا دو هفته بعدش عادی سازی عربستان با اسرائیل امضا شده بود، تموم شده بود. اما ماجرای طوفان الاقصی باعث شد که چنان نفرتی به وجود بیاد که اینا دیگه جرأت نکنن عادی سازی کنن و مطالبه مردمی انقدر بالا باشه که جرأت عادی سازی اینها پیدا نکنن. به همین خاطر برای مدیریت همین فضای افکار عمومی اینها حرفشون اینه، میگن آقا شما یک کشوری به نام فلسطین به رسمیت بشناس، در کنار اسرائیل، همین مثلا محدوده مرزهای سال 1967 مثلا، هم اینو به رسمیت بشناس. این اینو ما بگیم که این کشور فلسطین دیگه، اون وقت ما میتونیم بگیم ما فلسطین رو هم ما کمک کردیم ایجاد شد و بریم عادی سازی کنیم. و رژیم صهیونی نمیپذیره، به همین حد هم قانع نیست و به همین خاطر میگه که ما این موضعی که شما میبینید توی رسانه اینها اومده در واقع موضع رسمی و واقعی اینهاست، که حرفشون اینه که ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم کشوری به نام فلسطین تأسیس بشه و شما اگر خیلی دلتون واسه مردم فلسطین سوخته، ما مردم فلسطین رو از این سرزمین خودشون آواره میکنیم، میریزیم بیرون، شما ببرید تو کشورهای خودتون. اینطور رژیم صهیونی داره موضع میگیره و خب از طرفی هم انقدر منفور رژیم صهیونی و انقدر آگاهی توی منطقه ما گسترده شده که این رژیم های مرتجعه خلاصه موندن چی کار بکنن توی یک وضعیت نراه پیش دارن نراه پس.
بله، پس داستان از این قراره و اون چیزی هم که خود عربستان و کشورهای دیگه دارن میگن برای بحث فلسطین، رژیم صهیونیستی داره اون رو هم وتو میکنه و میگه ببرید اصلا اینا رو توی سرزمین خودتون و به این صورت داره عمل میکنه. فکر میکنید این کشمکش به کجا برسه؟ با توجه به اتفاقات اخیر میپرسم و با توجه به اینکه خب یک جنگ اتفاق افتاد، ما یک هیمنه‌ای رو از رژیم صهیونیستی و از آمریکا شکستیم و نشون دادیم که میشه در مقابل اینها ایستاد برخلاف تمام اتفاقاتی که توی این سال افتاده بود و دولت‌های مختلف، حالا غیر از لبنان که در جنگ‌های مختلف در مقابل رژیم صهیونیستی وایساد و رژیم صهیونیستی رو به عقب نشینی وادار کرد، تمام کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی یه جوری کرنش کردن، ترسیدن، کوتاه اومدن و الان ایران در مقابلشون اینطوری ایستاده. فکر می‌کنید که آیا این ایستادگی ایران تأثیری داره روی این موضوع؟ میتونه باعث بشه که یه مقدار نگاهشون، تفکرشون، رفتارشون دولت مردان دولت‌های اسلامی عوض بشه؟
ببینید این کشورها که شیشه عمرشون دست آمریکاست و اینها خیلی از خودشون اختیار و اراده چندانی ندارن، به همین خاطر هم هست که نمیتونن مانع بشن که آمریکا از خاکشون و آسمانشون برای تجاوز به کشور دیگه استفاده نکنه. خب این وضعیت اینها اینطوره. منتها چیزی که امروز داره تو همه دنیا اتفاق میفته و همه دنیا نگاهش امروز به این صحنه است، تقابل مستقیم بین ایران و آمریکا. کسی مثلا اینجا وزنی برای کشورهای منطقه قائل نیست، همه میدونن اینا در برابر آمریکا چی نیستن، اصل قصه آمریکاست و خود آمریکا هم میدونه مثلا حتی از رژیم صهیونی هم در برابر ایران چیزی نیست و توان مقاومت نداره، به همین خاطر آمریکا اینطور مستقیم وارد میدان جنگ با ایران میشه. به همین خاطر همه دنیا میدونن امروز صحنه و تقابل اصلی بین دو کشور ایران و آمریکاست و دیگه بقیهش دورچینه قضیه، خیلی اثر جدی در معادلات و ورزشی تحولات نداره. حالا توی این صحنه تقابلی که بین ایران و آمریکا هست، چون صحنه تقابل وجودیه، یعنی موقع هست یه جنگی مثلا یه درگیری مختصری یه ضربه خورد کوتاه و کوچیکی میشه تموم میشه، یه موقع اینجوریه، یه موقع نه، صحنه جنگ وجودیه و آمریکا با همه توانش میاد دیگه بدترین جنایت که دیگه ترور عالی‌ترین مقام کشوره، اونم اینطور ناجوانمردانه و اینطور کثیف این ترور رو انجام میده. این یعنی که دیگه آمریکا همه توانش آورده تو میدون، اینجوری نیست که مثلا حالا میخواد یه کار کوچیکی بکنه مثلا بره، نه، جنگ وجودیه و با همه توانش اومده. سرنوشت این جنگ، سرنوشت منطقه ما رو، سرنوشت دنیا رو تعیین خواهد کرد. خب که بالاخره در این وزن‌کشی ایران موفق میشه اراده خودش رو به آمریکا تحمیل بکنه یا آمریکا موفق میشه اراده خودش رو به ایران تحمیل بکنه. تا اینجا ما در میدان خوب عمل کردیم و همه دنیا پیروزی ایران رو در میدان جنگ نظامی دید و اذعان کرد، این که خب ایران موفق بود در میدان جنگ نظامی به خلاف حالا با وجود همه آسیب ها و خساراتی که دیدیم، ولی در نهایت مقتدرانه از میدان جنگ نظامی تونستیم پیروز بیم بیم. ولی به هر حال جنگ هنوز تموم نشده، هنوز جنگ حالا به شکل‌های مختلفی داره ادامه پیدا میکنه و همه منتظرن ببینن که نهایتاً کی تسلیم اراده دیگری میشه. ما اگر حواسمون باشه، نقطه قوت ما که این پایکار بودن مردم ماست، که من به شما بگم این خیلی اتفاق بی‌نظیره. هیچ جایی تو دنیا رو شما به یقین من میگم، یعنی با بررسی دارم خدمتتون میگم، هیچ جایی تو دنیا رو نمیتونید پیدا بکنید که اینطور مردم پایکار مقاومت و ایستادگی در واقع وایسن تا 80 و چند شبه که اینطور مردم تو میدون بیان. هیچ جای دنیا چه ملتی نداره. ما پشتوانه این ملت قدرتمندی که داریم، اگر باور کنیم قدرت این ملت رو و اجازه ندیم آمریکا ارادش رو به ما تحمیل بکنه، مطمئن باشید که رژیم صهیونی خیلی زود خیلی زود فرو میپاشه و از بین میره.
بله، پس آن چیزی که حضرت آقا برش تاکید کرده بودن و رحمت الله علیه امام شهید قائد شهیدمون که رژیم صهیونیستی به زودی نابود میشه و تو صحبت‌های اخیر رهبر فرزان انقلاب آقا سید مجتبی هم ما داشتیم این مطلب رو، انشالله باید شاهد محقق شدنش باشیم، البته باز به شرط پایمردی مردم خودمون در میدان و این حضور یک پارچه مردم و بودنشون در عرصه و استقامت
مردم و دیگه.
بله، وقتی که مردم در میدان باشن، این بودن در میدان، خوب آقا سید مجتبی فرمودن این حضور مردم باعث میشه که روی مذاکرات هم اثر بگذاره، یعنی حضور مردم اثر بر مذاکرات خواهد گذاشت و اگر که این مردم حضور داشته باشن مطمئنن اتفاقات خوب میفتد. مسئولین ما هم میبینن که پشتشون گرمه به مردم و مردم در صحنه هستن، گرچه حالا ما نیروهای نفوذی متاسفانه داریم. من بارها گفتم دوستان، امروز ما با دوستان صحبت میکردیم و گلایه از یه سری از اتفاقات، گلایه از یه سری گرانی ها، یه سری کمبودها که من داشتم تاکید میکردم، گفتم به استدلال صحبت های ریاست محترم جمهوری، به استدلال صحبت های وزیر محترم سمت، به استدلال صحبت های وزیر محترم کشاورزی، به استدلال صحبت های تک تک وزرا، ریاست محترم مجلس، نمایندگان مجلس در کمیسیون های مختلف، ما کمبودی نداریم. حالا کاری نداریم که سخنگوی دولت یه جاهایی یه مطلبی رو ایشون میگن در حالا فضای هیجانی مطلبی میگن، خب ایشون بعضی وقتا میخوان رعایت اصول فن بیان رو بکنن، حالا محتوای موضوع شد از دستشون خارج بشه، ولی دیگران مسئولین محترمی که ما در نظام و از جمهوری اسلامی داریم در رده اصلی در رده های بالا، همه اعلام کردن گفتن ما کمبودی نداریم، همه چی مدیریت شده است، پیش بینی شده است، برنامه‌ریزی شده است، ولی ما این مرتبه گرانی ها رو میبینیم، یه سری اتفاقات رو میبینیم و وقتی منشأ ریشه اون رو نگاه میکنیم میبینیم که این گرانی ها در لابلا و لایه های مجموعه ها، ممکنه حالا ادارات، سازمان ها، مجموعه خصوصی، خصولتی اتفاق میفته و من امیدوارم که قوه قضاییه ما بیاد روی این موضوع مقدار دقت بکنه. این رفتاری که داره اتفاق میفته یه جایی آدم احساس میکنه که دیگه این رفتار حالا بر اساس قصور نیست، رفتار آمدانه است که این اتفاق میفته. ولی مسئولین ما وقتی ببینن مردم تو میدان هستن و همین مردم وقتی که این تاباوریشون رو همچنان ادامه بدن به عشق رهبر شهیدمون، به عشق رهبر فرزانمون، به عشق شهدای بزرگوارمون و به عشق ایران و سرزمینمون، مطمئنن اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
من حالا شما یه جمله از امام خمینی بخونم کوتاه. امام میگن که ما اگر نظارت نکنیم، یعنی ملت اگر نظارت نکند در امور دولت و مجلس و باقی ارکان حکومت، اگر ملت کنار بروند و بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. خب این صحبت امام خمینی خیلی صحبت مهمیه که ما اگر گمان بکنیم که خب دیگه حالا دیگه همه دارن کارشون رو میکنن، ما هم بریم دنبال زندگی خودمون، این ممکنه کار به تباهی بکشه. ملت باید در صحنه باشن همینطور که توی این مدت تا حالا بودن و نظارت روی عملکرد دولت و مجلس و مسئولان و اینها داشته باشن و انشاءالله با همین حضور ملت در صحنه و همین نظارتی که دارن، مسئولین ما هم، مسئولین دلسوز حواسشون جمع بکنن ببینن مردم و آمادگی و پاکار بودن مردم رو، یقین بدونید میگم میتونیم اراده خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و میتونیم